تراکنش رادیو اقتصاد دنبال کنید. تراکنش
وقت بخیر میگم به شما شنونده عزیزی که در میان شبکه‌های مختلف رادیویی در این بعد از ظهر پنجشنبه با برنامه تراکنش از رادیو اقتصاد همراه هستین. طرح جهش تولید و تأمین مسکن موضوع برنامه امروز هست. یک معرفی رو در لحظات نخست برنامه از این طرح، یعنی طرح جهش تولید مسکن داشتیم، از زبان آقای عنایتی شنیدیم. حضورتون بگم که تولید و عرضه مناسب مسکن حاصل تعامل یک ساختار نظامی و یک سلسله نهاده. نهادهایی همچون نهاد توسعه‌ای، نهاد ضمانتی، نهاد مالی، نهاد شهرداری، نهاد شهرسازی، نهاد آموزش و و و و باید با کارکرد تعاملی و دقیق به گونه‌ای هم‌افزایی ایجاد بشه تا در نهایت مسکن مطلوب رو به عنوان یک محصول بهینه به جامعه عرضه بکنه. با این مقدمه‌ای که گفتم بریم به سراغ نقش مسکن آقای عنایتی در شاخص‌های اقتصاد کلان.
ببینید، بازار مسکن از دو دیدگاه قابل بررسی. یکی بحث نقش مسکن در تامین هزینه خانوار و در بود خانوار و دیگری بحث مسکن و تاثیر مسکن در شاخص‌های اقتصادی کلا. ببینید، ما یک جداول داده ستانده‌ای داریم که نقش رشته‌های مختلف صنعتی مثل نمیدونم کشاورزی، مثل صنعت، مثل مسکن رو بر اساس تعداد شغلی که میتونن ایجاد کنن، بر اساس تأثیری که تو شاخص‌ها و پارامترهای اقتصادی کلان دارن میتونه بررسی کنه. مسکن با توجه به مدلی که داره یکی از بهترین صنایع برای افزایش اشتغال ماست. همونطور که میدونید بر اساس همین اطلاعات جداول داده ستانده
خودش اشتغال زایی هم میاره دیگه و طبیعیه.
بله.
دیگه
بله. ساخت هر 100 متر مربع واحد مسکونی در یک سال میتونه 2.5 نفر رو، 2.5 شغل رو ایجاد به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کنه. این یعنی این که شما الان حساب کنید چند نفر با احتساب این کرونا بیکار شدن. شما اگر که میتونستید ساخت و تولید مسکنتون رو راه بندازید، قطعاً میتونستید این گپ به وجود اومده برای تعداد افراد بیکار شده رو پوشش بدید. نکته ای که اینجا قابل اهمیت هست اینه که مسکن یک لوکوموتیو و یک پیشران اقتصادیه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما یک واحد مسکونی رو میسازید، از صنایع کلانی مثل صنعت سیمان، مثل صنعت فولاد، مثل سایر صنایع کلانی که دخیل هستند، وسایل نمیدونم بحث وسایل خانگی و این صحبت ها، تا بیا برس به بعد از مسکن فرش و ساعت و گچ و دیوار و همه چی، بر اساس اطلاعاتی که هست 137 رشته صنعتی و بنگاه اقتصادی به دنبال مسکن فعال میشن.
اینا رو هم در بر میگیره.
یعنی شما اگر ساخت مسکنتون رو بتونید احیا کنید، تامین مالیش رو انجام بدید، میتونید یک لوکوموتیو اقتصاد رو پیش بکشید. ما تجربه این نکته رو هم داریم. یک نکته جالبی که خدمتتون عرض کنم، مسکن بهترین صنعت در شرایط تحریمی برای رشد. چرا؟ چون که کمترین وابستگی رو ما در بخش مسکن به عوامل خارجی و واردات کالاها میبینیم. تقریبا میشه گفت 99% از تمام اقلام مورد استفاده در ساخت مسکن در داخل کشور تولید میشه.
بله.
و ما میتونیم در شرایط تحریمی به راحتی اقتصادمون رو پویا کنیم با بحث ساخت مسکن.
بسیار عالی. یک فاصله ای رو داشته باشیم. تعدادی پیامک مرتبط با موضوع برنامه به دستمون رسیده. حتما میگم که آقای عنایتی پاسخ اینها رو به صورت کوتاه بگن.
پنجشنبه ها از 14:30 تا حوالی ساعت 15 از رادیو اقتصاد با برنامه تراکنش همراه باشید.
درود به شما همراهان گرامی شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه تراکنش. طرح جهش تولید و تأمین مسکن موضوع برنامه امروز هست و اما سری بزنیم به پیامک های ارسالی شما. نقش بانک ها رو بسیار در پیامک ها میبینم که مورد سوال بوده. اخذ ضمانت بانک های عامل یکی از سوال هایی بوده که در پیامک ارسالیمون بوده که گفتن سختگیری هایی که دارن برای این طرحی که تصویب شده. یه اشاره داشته باشین این ماجرا تا من پیامک‌های دیگرم بخونم.
این قانون اگر یک نکته جدید داشته باشه همین بحث تامین مالیش هست.
بله.
که از 25% تسهیلات پرداختی اشاره شده، البته هنوز تصویب نشده، باید ببینیم مجلس چه تصمیمی میگیره. ببینید بانک ها کلن در شرایط فعلی اقتصاد علاقه ای به تسهیلات بلند مدت ندارن، حتی اگر که سودش برابر سود تسهیلات کوتاه مدتشون باشه. حالا دلایل مختلف
میتونم کوتاه بگین چرا
والا چراشه که باید از خودشون بپرسید، اما به دید کارشناسی تصور میشه در شرایط تورمی نه اصلا بحث اطمینان نیست، بانک میخواد پولش دستش باشه که یک به شرکت خودش وام بده، بی پرده صحبت کنه به شرکت خودش تسهیلات پرداخت کنه، و نکته بعدی این که تسهیلات کوتاه مدت عمدتاً به مقاصدی میرن که غیر مولدن و سودآور، و همین هم باعث میشه که بانک انگیزه داشته باشه که تسهیلات کوتاه مدت نداره. مسئله ای که اینجا هست، ما چندین مکانیزم، اول اینکه اگر که این قانون تصویب بشه قانون مجلسه و همه باید رعایت کنن،
ملزم به رعایت
هستن، و قطعاً ترک فعلش میتونه از طریق کمیسیون اصل 90 و قوه قضاییه پیگیری بشه. این یه مسئله. مسئله دوم، خود بانک مرکزی چندین مکانیزم داره که میتونه بر اساس اونها این رو پایش کنه، و اگر که بخواد بانک‌ها رو جریمه کنه بابت اینکه این کارو نکردن، از جمله افزایش و کاهش سپرده بانک‌ها نزد خود بانک مرکزی، یا بحث مکانیزم 34% که هست، اینا میتونن به عنوان تضامین مطرح بشن. و خب حالا میگم بحث مفصلی دارن تک تک اینها، ولی به اختصار در حد
یه پیامک دیگرم باز بخونم از ارسالیاتون به 30367. گفتن که چرا به نقش همکاری دستگاه‌های پولی نمیپردازید؟ فکر می‌کنم در صحبت‌های آغازین برنامه یه اشاره‌ای رو داشتن آقای عنایتی، و حتی به بحث وزارت راه و شهرسازی هم اشاره‌ای داشتن.
ببینید اساساً من گفتم این طرح قطعاً شما وقتی می‌خواید ساخت مسکن کنید، مثل هر فعالیت اقتصادی دیگه، سه تا منابع تولید می‌خواد، یکی سرمایه است، یکی زمینه، و بحث بعدی نیروی کار. خب نیروی کار و زمین که بحثش مفصله و در قالب سوال این دوست عزیزمون هم نمی‌گنجه، اما تامین مالی این طرح نیازمند همکاری سایر دستگاه‌هاست، از جمله نظام بانکی ما که باید بیاد پای کار و شرایطی رو به نحوی رقم بزنه که ما شاهد ساخت مسکن و روشن شدن این لوکوموتیو اقتصادی باشیم.
بسیار عالی. و پیامک پایانی رو هم عرضم به حضورتون از شهر تهران هست، و نوشتن که در شهر خودمون آپارتمانی داشته باشیم به شهر خودمون باز میگردیم، اما افسوس، و سه تا نقطه گذاشتن.
والا این سوال خاصی نیست، ولی قطعا همینطوره. ما
مثل اینکه این نداشتن، تأمین نشدن مسکن در شهر خودشون رو مورد سوالشون بوده، مد نظر داشتن.
اساسا خب ما با توجه به شرایط نامطلوب بازار مسکن شاید یک مهاجرتی بودیم به سمت حاشیه شهر و بعضن شهرهای دیگه. به نظر میرسه این ساخت مسکن متناسب با نیاز که میگفتم در اول صحبتم یک رویکرد انقلابی هست و جزو اصول این انقلاب بوده و اصول اقتصادی انقلاب به شمار میره، اگر تامین میشد خب قطعا خیلی از مشکلات و معضلاتی که ما الان داریم وجود نداشت، و قطعا اون دوست عزیزم میتونست برگرده.
بسیار عالی. کماکان منتظر پیامک های ارسالی شما به سامانه پیام کوتاه 30367 هستیم. از رادیو اقتصاد و برنامه تراکنش با شما سخن میگیم. یکی دیگه از محورهایی که در این برنامه در ابتدا مطرح شد، بحث تأمین مالی مسکن بود. یعنی یک طرحی به نام طرح جهش تولید رو تصویب کردن، مورد موافقت قرار گرفته، اما بحث تأمین مالیش یکی از نقاطش یا تاریک و مبهمش است. از زبان شما میشنویم آقای نگهبانی.
بعد از اینکه خب این طرح مطرح شد، یک عده‌ای از کارشناسان، عمدتاً کارشناسان اقتصادی و کارشناسان مالی، یک مسئله‌ای رو مطرح کردند تحت عنوان اینکه این تسهیلات با شرایط فعلی کشور ما سازگار نیست و یا منجر به رکود اقتصادی میشه و یا منجر به تورم.
بله.
راجع به رکودش این استدلال رو بیان کرده بودن که بانک‌ها قطعاً نمیان از سهم تسهیلاتی که حالا به زعم اون دوستان به دوستان بانک ها داده میشه صرف نظر کنن، و تسهیلات مسکن و اون 25% رو قطعاً میان و از سایر بخش‌های مولد دیگه مثل سرمایه در گردشی که داشتن تامین می‌کردن و حوزه‌های دیگه اقتصادی می‌گیرن. همین تامین نشدن سرمایه در گردش هم منجر به رکود اقتصادی میشه. البته این استدلال تا حدود زیادی از نظر بنده موجه نیست، چرا که در این طرح یک تبصره‌ای وجود داشت، اینکه بانک‌های تخصصی معاف هستن از این 25%. برای مثال بانک کشاورزی که تخصصی تامین مالی کشاورزی رو داره معافه. و ما شاهد هستیم که الان عمده و بالای 90% از تسهیلات پرداختی به حوزه مولد توسط بانک تخصصی داره اعطا میشه. ببینید یک مثالی من به شما بزنم. این نکته وجود داره که شما بگید یک تسهیلات به یک بخش مولدی داده میشه، الان باید بریم بدیم به بخش مسکن. من این ادعا رو میکنم که عملا تسهیلات به بخش مولد داده نمیشه. شما سال گذشته سال گذشته ما 980 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت کردیم. بعد شما برید شاخصهای تولیدیمون رو نگاه کنید ببینید کدومش مثبت بوده، یا صفر بوده یا منفی بوده. خب پس این پول عظیمی که خب من بخوام مقایسهش کنم دو برابر بودجه عمومی این مملکت تو یک ساله، این پول عظیم کدوم بخش رفته؟ اگر که به بخش مولد رفته بود که شما باید یه تولید میدیدید، یه شاخص تولیدی مثبت میدیدید، قطعا به بخش غیر مولد رفته و شما دارید بانکی رو ملزم میکنید که به تولید مسکن وام بده که هیچ تسهیلاتی به بخش مولد و بخش تولید نمیده. و این قطعا نمیتونه رکودزا باشه، علاوه بر اون که میتونه ما رونق کسب و کارها رو هم با توجه به اون بحثایی که پیرامون لوکوموتیو بودن این اقتصاد صحبت کردیم به همراه داشته باشه. مسئله بعدی که من خیلی سریع بگم حالا چون وقت برنامه هم اجازه بده، بحث تورمه. اون دوستان طبق اون نظری که داشتن اومده بودن یک محاسبه کرده بودن و البته به زعم خودشون بر اساس یک محاسبات سرانگشتی اذعان کرده بودن که این تسهیلات باعث افزایش نقدینگی میشه و افزایش نقدینگی طبیعتاً تورم رو به همراه داره. نکته‌ای که در مقابل این نظر بیان میشد این نکته بود که آیا تسهیلات پرداختی یا پولی که شما میگید افزایش نقدینگی همیشه باعث افزایش تورم میشه؟ پاسخ این سال خیر است. ما اگر که بتونیم پول رو در حوزه تولید سرمایه گذاری کنیم و کیک اقتصادمون رو بزرگ کنیم، قطعا اون افزایش نقدینگی منجر به تورم های خیلی بزرگ نمیشه. و همین
یعنی تو پیش بینیشون اینو لحاظ نکرده.
ببینید دوستان یک نظراتی داشتن که افزایش نقدینگی رو با شرایط فعلی موازی با افزایش تورم خونده بودن، در صورتی که خب شما توی فرمولای اقتصادی هم برید نگاه کنید سمت راست اون معادله معروف هم پی هست هم کیو، هم افزایش قیمت هست هم بحث تولید هست. اگر که شما بتونید نقدینگیتون رو در تولید به سرمایه گذاری کنید، قطعا افزایش قیمتی ندارید و قطعا تورمی ندارید. و حوزه مسکن حوزه‌ای هست که شما از این اطمینان دارید که 100% تسهیلاتی که به ساخت میره قطعا به بخش تولید میره. قطعا اون تسهیلات میره توی جیب اون صنعت سیمان ما، صنعت فولاد ما، اون جیب بنای ما، مهندس ما و اون سطح اشتغال گسترده‌ای که تو کشور داره رو پرداخت میکنه. این نظرات اقتصادی بود که پیرامون بحث تامین مالی عنوان میشد و خب به اختصار و در حد زمان برنامه شما ما بهش پرداخت.
درود بر شما. لحظات پایانی برنامه رو آقای عنایتی پشت سر میگذاریم و حدوداً یک دقیقه دو دقیقه تا پایان برنامه فرصت و مجال هست. اگر صحبت باقی مونده ای رو دارید بخواید مطرح بکنید و بحث بازسازی شاید مسکنها رو هم در نظر داشته باشیم، چیزی که بجز بحث تأمین مسکنه.
بله، همونطوری که اشاره کردید من میخوام به عنوان این یک دقیقه پایانی یک مثال کاملا ملموس رو برای تصمیم ساز، تصمیم گیر و مردم بگم. ببینید یکی از بخشایی که ما برآورد نیاز به مسکن میکنیم بحث بافت فرسوده است.
خب بله.
طبق برآوردهایی که ما انجام دادیم اگر که ما خدایی نکرده یک زلزله‌ای در این کشورمون رخ بده، بافت فرسوده اولین جایی هست که ما شاهد آسیب گسترده بش هستیم.
یعنی
بر اساس برآوردها بازسازی یک واحد مسکونی بعد از زلزله 270 میلیون تومان حداقل با شرایط قبلی برای دولت ما هزینه داره برای یک واحد مسکونی.
بله.
این در حالیه که اگر ما بخوایم همون واحد مسکونی رو قبل از زلزله بازسازی کنیم و اون نیاز به مسکنش رو پاسخ بدیم، تنها 100 میلیون تومان هزینه روی دست ما میذاره.
یعنی پیشگیری بهتر از درمان اینجا میشه.
اصلا دقیقاً برای همینجا ساختن به نظرم این پیشگیری بهتر از درمانو. و طبق حرفای رئیس مدیریت بحران کشور ما 2.5 میلیون واحد مسکونی روستایی غیر مقاوم داریم که این یک تهدید به نظر من امنیتی است. اگر ما خدای نکرده در این کشور زلزله خیز یک زلزله‌ای داشته باشیم، زلزله گسترده، ما قطعاً باید یک تامین مالی خیلی گسترده تری رو انجام بدیم. خب چرا جلوی این رو نمیگیریم و چرا بانک ما ملزم نمیشه به این که بیا تسهیلات بده به ساخت مسکن و ما پیشگیری کنیم به جای اینکه اون همه تلفات بدیم و اون هم هزینه کنیم؟
بسیار عالی. این هم صحبت‌های پایانی آقای محمد عنایتی نجف‌آبادی، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، که در برنامه امروز تراکنش با موضوع طرح جهش تولید و تأمین مسکن با ما همراه بودند. این وعده رو بدم که در برنامه‌های آتی تراکنش باز هم با این موضوع و محورهای گوناگون با شما همراه خواهیم بود. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم در این لحظه از محضرتون خداحافظی می‌کنم. تا پنجشنبه دیگر، خدا نگهدار.
خواهران من، برادران من، عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
دوی دردت بخور تو سرم، دورت بگرده، منو ببر، مرا تنها نگذار. یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده منم، حسرتا این گل خارا همه جا رونده منم. پیر ره آمد و طریق رفتن آموخت، آن که نارفته و جا مونده منم.
پیشانی از چرو گهگاه طوفان می شود، صحنه جنگیدن عباس تکرار می شود.
شرکت جلفا مهر عرس، آمیزه ی صنعت و کیفیت، تولید کننده چسب و اسپری فعال کننده پروتون و دستکش های صنعتی. چسب های پروتون با کیفیت و ماندگاری بالا، قابل استفاده در تمامی مصارف از جمله نماکاری ساختمان و صنایع چوب. جلفا مهر عرس، نمادی از اراده و شکوهی از کالای ایرانی.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
شرکت لوله و پروفیل ساوری، تولید کننده انواع لوله و پروفیل های صنعتی، ساختمانی و سازه های فولادی. در زمره برترین های این صنعت به پشتوانه سال ها تلاش و بهبود مستمر در تولید، دارنده نشان ملی استاندارد، سازه‌های پایدار با پروفیل ساوری.
خبر. امروز پایان ثبت نام مرحله سوم مسکن ملی. ساعت 24 امروز پنجشنبه 25 دی‌ماه سومین مرحله ثبت نام مسکن ملی به پایان می‌رسد و بعد از اتمام مهلت ثبت نام، پالایش و تکمیل اطلاعات متقاضیان آغاز می‌شود. به نقل از وزارت راه و شهرسازی، ثبت نام مرحله سوم مسکن ملی در 22 استان ساعت 24 امروز به پایان خواهد رسید و همزمان تا پایان دی‌ماه آخرین فرصت تعیین وضعیت متقاضیان طرح برای تمامی استان‌ها و دستگاه‌های مجری است. محمود محمودزاده پیش از این گفته بود متقاضیان فاقد مسکن می توانند نسبت به ثبت نام جدید در طرح مسکن ملی اقدام کنند و امکان تغییر شهر محل تقاضا برای متقاضیان ثبت نام شده در مراحل قبلی نیز فراهم شده است.
اینجا میدون رادیو اقتصاده. میدون یک رقابت سازنده پر از هیجان و تجربه. رادیو اقتصاد میدون. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام. به برنامه میدون رادیو اقتصاد خوش آمدید. دوستان و هموطنان عزیزم، متشکرم که رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه‌ای که ویژه کارآفرینان هست، ویژه علاقه‌مندان به کسب و کار. اگه شما هم دلتون میخواد یه روزی برای خودتون کار کنید و خودتون سرمایه در گردش برای کسب و کارتون آماده کنید، خودتون مشاور اقتصادی خودتون باشید و از مشاوران ما هم کمک بگیرید، لطفاً برنامه میدون رو گوش کنید تا وضعیت کسب و کار و مشکلات و قوانین کسب و کار در ایران حداقل دستتون بیاد. از همین الان سامانه پیامکی 3036-37 در اختیار شماست برای اینکه شما عزیزان شنونده با ما در ارتباط باشید. اگه جز به کسانی هستید که یه ایده ای دارید یا کسب و کاری رو میخواید شروع کنید، کلمه میدون رو به این سامانه ارسال کنید. همراهان و دوستان شنونده، ما سعی میکنیم در برنامه میدون در فواصل برنامه برخی از پیامکایی که برای این سامانه ارسال کردید رو خدمتون بخونیم. اونایی که کلمه میدون رو فرستادن شماره 919-50-90-911-511-88-53-913-2106-912-70-89 و خیلی دیگه از دوستان کلمه میدون رو برای ما ارسال کردن. اونایی که کلمه میدون رو میفرستید حتما صاحب یک کسب و کاری هستید دیگه، یا ایده خاصی رو دارید که بتونیم با شما تماس بگیریم و بچه ها در سامانه میدون حتما بهتون زنگ میزنن، شاید یکم زمان ببره، تعداد تلفن ها خیلی زیاده، ولی منتظر ما بمونید. اینجا میدون رادیو اقتصاده. اگه میخوای به میدون آرزوهای بزرگترت برسی، اگه میخوای کسب و کار دیده و شنیده بشه، بیا تو میدون. بیا. به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. دوستان و هموطنان عزیزم که دارید برنامه میدون رو میشنوید، ما امروز در خدمت آقای دکتر جعفر ولیزاده، آقای دکتر مهدی حکیمیان و سرکار خانم دکتر فاطمه پناهی هستیم. خدمت شما آقا سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام.
خیلی خوش آمدید آقا. اسم و فامیلتون؟
محمد اسماعیل نژاد هستم.
آقای اسماعیل نژاد چند سالتونه؟
43.
از کجا آمدید؟
از خراسان شمالی شیروان.
تحصیلاتتون؟
کارشناسی ارشد مهندسی هستی.
حوزه کسب و کارتون؟
در حوزه تولید فیلتر آب، فیلتر آنتی باکتریال سرامیکی آب فعالیت داریم.
متشکرم. دوستان عزیز شنونده همراه ما باشید ببینیم مزیت دستگاهی که آقای اسماعیل نژاد اینجا برای داوران ما آوردند چه چیزی است. آقای اسماعیل نژاد 3 دقیقه فرصت دارید برای داوران عزیزی که اینجا حضور دارن دقیق کسب و کارتون رو معرفی کنید و اگه ویژگی خاصی داره، مثلا شما یه کاری کردید جای دیگه هیچ کس این کار رو انجام نداده، اینا رو کامل بگید.
من بر اساس پایه‌ای که تو تز فوق لیسانس هم داشتم که ساخت ایجاد نانو پورز بود که یکی از کاربردهای اون به عنوان نانو فیلتر هستش، جرقه این به ذهنم رسید که حالا من یه فیلتری تولید کنم، چون اون چیزی که من تولید میکنم خیلی هزینه گرونی داشت و الان تو بازارم گرون تموم میشه، یه چیزی تولید کنم، فیلتری تولید کنم برای تصفیه آب، جاهایی که برق ندارن استفاده بشه. با کلی مطالعه به نتیجه رسیدم خب سرامیک یه مدیای خوبیه که من میتونم همون نانو پورز هایی که تو دوره تز فوق لیسانسم به وسیله یون های شتابدار تو پلیمر ایجاد کرده بودم، این نانو پورز ها و میکرو پورز ها رو بیام تو سرامیک ایجاد کنم. حالا از تو بازار فیلترهای سرامیکی وجود داره، ولی من اومدم از یه مواد معدنی، مواد سرامیکی که تو منطقه وجود داره، تو کشور ما وجود داره، احتیاج به وارد کردن نیست، این باعث میشه که محصول ارزون در بیاد. من اینو شبیه گلدون درست کردم به خاطر اینکه چون هدفم این بود که بدون نیاز به برق و جاهایی که برق ندارن، چون تو منطقه ما باغدار زیاده، کشاورزی زیاد هستش و اونها دسترسی به آب سالم در هر لحظه ندارن، به این خاطر به شکل گلدون درست کردم تا آب به دیوارهای مربعش فشار بیاره و بر اثر وزنش از اون خلل و فرجی که در حد نانو و میکرو هستش، یعنی به اندازه، یعنی کوچکتر از اندازه باکتری هستش، آب از اونها عبور کنه و اون میکروارگانیسم ها داخلش به دام بیفتن، یعنی به صورت غربالگری میتونه همه میکروارگانیسم ها رو تو خودش نگه داره و آب تصفیه شده رو از خودش عبور بده. ما توش نانو ذرات آنتی باکتریال هم استفاده کردیم تا بازده فیلتراسیون بیشتر بشه، تا اون میکروارگانیسم هایی که حالا توش به دام افتادن اونها دوباره اجازه رشد پیدا نکنن و از بین برن.
بله، خیلی ممنونم ازتون آقای اسماعیل نژاد. منتظر بمانید تا داوران هم سوالاتشون از شما شروع کنن. پایان معرفی کسب و کار آقای اسماعیل نژاد که در حوزه تولید فیلتر آنتی باکتریال سرامیکی فعالیت میکنن. خب بریم سراغ داوران محترم. از آقای دکتر جعفر ولیزاده آغاز خواهیم کرد بخش داوری ها رو.
سلام عرض میکنم جناب آقای اسماعیل نژاد.
سلام علیکم.
شما دستگاهتون الان که جلوی منه یک منبع پلاستیکی داره، این که نیست، اونی که شما الان ازش تو صحبت میکنون صافی است، درسته؟
بله بله.
یعنی آب از داخلش عبور بکنه، یعنی دیگه اون باکتری ها و چیزایی که مضر رو میگیره، درسته؟ تا اینجا من متوجه شدم.
بله دقیقا، به خاطر اینکه خلل فرج اون از اندازه باکتری ها کوچیکتر هستش، بنابراین همه میکروب ها، میکروارگانیسم ها، باکتری ها، انگل ها و پروتوزوها توش باقی میمونن.
الان این سرامیکه چقدر؟ حالا من میتونم فقط سرامیکو بخرم، اونو خودم یه معمولیه دیگه، دیگه اون دیگه ظرفه دیگه، درسته؟
دقیقاً ظرف.
بله. خب الان قیمت سرامیکه چقدره؟
150,000 تومان به دست مشتری میرسونه.
150,000 تومان داشت. خب الان شما یه کارگاهی تولیدی باید داشته باشین مسلماً دیگه، درسته؟
بله.
الان یه کارگاه دارین؟
بله.
حجم کارگاهتون رو میتونم سوال کنم؟
مساحت میفهمم.
بله.
حدود 1000 متر.
1000 متر الان کارگاه دارید و الان تولید میکنید؟
البته ما چون توی روستایی، تو خراسان شمالی توی روستایی ساکن هستیم، یه خونه قدیمی رو رفتیم توی روستایی.
فرقی نداره، مهم اینه که الان تولید دارید.
بله بله.
چند چه تعداد تا حالا تولید کردیم؟
تا حالا حدود 2000 تا تولید کردیم.
بله.
و حدود
از چه وقت حالا؟
از 8 استارتش رو زدیم.
بسیار